بسم الله الرحمن الرحیم. 142 جلسه درس خارج اصول از کفایه جلد 2 توسط استاد فاضل، 24/2/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیا در دوران بین محظورین استصحاب جریان پیدا می کند یا نه؟ ما می توانیم اینطور بگوییم که چون وجوب محتمل مسبوق به عدم است و حرمت محتمل مسبوق به عدم، لذا دو تا استصحاب جاری بکنیم، هم استصحاب عدم وجوب جاری بشود و هم استصحاب عدم حرمت. اینجا مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف اینطور می‌فرمایند چون که استصحاب از اصول تنزیلیه است، لازمه این که استصحاب از اصول تنزیلیه باشد این است که جریان این دوتا استصحاب با علم اجمالی به وجوب یا حرمت در دوران بین محظورین منافات داره. مقصود این که استصحاب یکی از اصول تنزیلیه است، مقصود ایشون اینه که در استصحاب صرف این معنا نیست که شما حالت لاحقه را از نظر عمل مثل حالت سابقه قرار می دهید، نه، تنها این مقدار در استصحاب مطرح نیست، بلکه باید یک بناگذاری قلبی و التزامی داشته باشید به این که معدای استصحاب در زمان لاحق همون واقعه، همون عرض می شود واقعه واقعی است. پس اگر شما استصحاب طهارت صوب رو جاری می کنید، اگر استصحاب وجوب نماز جمعه رو جاری می کنید، این معناش این نیست که تنها عملا شما نماز جمعه بخوانید، معناش این نیست که با این صوبی که استصحاب طهارت درش جاری شده شما عملا معامله طهارت بکنید، نه، بالاتر از این هاست. در استصحاب وجوب نماز جمعه علاوه بر این که شما باید نماز جمعه رو بخوانید، باید یک بنای قلبی هم بگذارید، بر این که وجوب نماز جمعه همون واقعی است که در باب صلات جمعه هست. در استصحاب طهارت باید بنا بگذارید التزاماً و قلباً بر این که طهارت صبح در این زمانی که ما استصحاب رو جاری می کنیم همون واقعیتی است که در صبح وجود داره. معنای اصل تنزیلی یک همچه معنایی هست، یعنی اصلی که شما باید مفاد این اصل را نازل منزله واقع کنید و از نظر قلب و التزام بنا بگذارید الا انه هو الواقع. ایشون می‌فرمایند چون استصحاب یک همچی موقعیتی داره و یک همچی خصوصیتی در استصحاب وجود داره که یکی از مصادیق اصول تنزیلیه شناخته می شود، حالا اگر شما بخواید دو تا استصحاب به این کیفیت در مانحن فیه اجرا بکنید، استصحاب عدم وجوب و استصحاب عدم حرمت در دوران بین محظوره، لازمه استصحاب عدم وجوب این است که شما بنا بگذارید بر این که حکم واقعی غیر وجوبه، بناء قلبی، و استصحاب عدم حرمت معناش این است که بناء قلبی بگذارید بر این که حکم واقعی حرمت نیست. حالا شما دو تا بناء اینجوری پیدا کردید، هم بنا گذاشتید بر این که حکم واقعی وجوب نیست و هم بنا گذاشتید بر این که حکم واقعی حرمت نیست، از طرفی شما علم اجمالی دارید. علم اجمالی شما ولو این که موافقت عملیش امکان پذیر نیست، موافقت عملیه قطعیش راهی برای اونیست، کما این که مخالفت عملیه قطعیش هم امکان نداره. اما خب از نظر موافقت التزامیه آیا این علم اجمالی نقش نداره؟ اینجا که امکان داره که شما مخالفت التزامیه داشته باشید، مخالفت عملیه امکان ندارد. التزامیهش به این است که بنا بگذارید که لیس به واجبن ولا به حرامن، در حالی که موافقت التزامیه واجبه، یعنی لازمه علم اجمالی این است که شما یک بناء قلبی داشته باشید بر این که حکم در این مورد یا وجوب و یا حرمت. به عبارت روشن‌تر، لازمه علم اجمالی و لزوم موافقت التزامیش این است که شما بنا بگذارید بر این که یک حکم لزومی در اینجا هست. خب این بناگذاری بر این که یک حکم لزومی در اینجا هست با اون دوتا بنایی که در استصحاب و در دنبال استصحاب پیدا می شود اینها چطور با هم جمع میشه؟ از یک طرف علا طبق الاستصحابین بنا می گذارید که لا وجوب هنا ولا حرمه، از طرفی روی علم اجمالی و بر طبق موافقت التزامیه شما باید ملتزم بشوید به این که یک حکم الزامی در اینجا تحقق داره. پس بین این دوتا جمع نمی شود. اعتقاد به وجود حکم الزامی در ما نحن فی با بناگذاری بر این که به حسب واقع هیچ الزامی وجود نداره، نه وجوبی تحقق دارد و نه حرمتی تحقق داره، این دوتا با هم جمع نمی شود. این بیان مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه الشریفه. جوابی که ما از ایشون می توانیم بدهیم در حقیقت دو تا جواب مبناییه، یعنی دو تا مطلب رو ایشون در اینجا مبنا قرار دادن که ما هیچ کدام از اون دو تا را نمی پذیریم. یک مطلب این است که ایشون استصحاب را از اصول تنزیلیه قرار دادند. میگیم این رو شما از کجا استفاده کردید؟ کجای لا تنقض الیقین بالشک یک اصل تنزیلی ازش استفاده میشود؟ کجای ادله استصحاب دلالت میکنه بر اینکه شما باید بنا بگذارید قلباً و التزاماً به ان واقع همون بقای حالت سابقه است، همون بقای متیقن شماست در زمان لاحق؟ این از کجای لا تنقض الیقین به شک استفاده میشه؟ بله، در بین ادله استصحاب که ادله استصحاب تنها روایاتی است که دلالت بر حجیت استصحاب میکنه، چون ادله دیگر استصحاب همه مخدوش و قابل مناقشه است. روایاتی که دلالت بر استصحاب میکنه در یکی از اون روایات که مربوط به زرار است و در مورد شک بین 3 و 4 واقع شده، اونجا امام می‌فرماید قام فعضاف الیها اخرى فیبنی علیه. این کلمه یبنی علیه تنها در همین روایت زرار ذکر شده، لکن ببینیم مراد از یبنی علیه چیه؟ آیا مقصود از یبنی علیه یعنی یبنی علیه قلبن و یبنی علیه اعتقادن، تا اینکه شما بگید مقصود از استصحاب یک اصل تنزیلیه، یا اینکه یبنی علیه یعنی یبنی علیه عملا، مثل اینکه بگیم اگر شما در نماز جمعه و در بقاء وجوبش شک کردی بنا بر وجوب بگذار. آیا این بنا بر وجوب گذاشتن غیر از این عرف ازش استفاده میکنه؟ یعنی بخوان نماز جمعه را، یعنی شرکت کن در نماز جمعه، اما بنا بر وجوب گذاشتن معناش این نیست که قلبن معتقد بشو به انها واجبتون و ان وجوبها عین الواقع و همون واقعی است که در نماز جمعه وجود داره. کلمه یبنی علی یک معنای عرفی داره و عرف هیچ بناء اعتقادی و بناء قلبی رو ازش استفاده نمی کند، بلکه همون بناء عملی و ترتیب آثار در مقام عمل خواهد بود. لذا ما این مبنا رو از ایشون نمی پذیریم و البته توضیح بیشترش رو باید در باب استصحاب ان شاء الله مطرح بکنیم، که استصحاب این طوری که مرحوم محقق نائینی قرص به عنوان یکی از اصول تنزیلیه قرار داده اند او را، نه مسئله به این صورت نیست. این یه مطلبیست مبنایی. مطلب دومی هم که گفتیم مبناییه اینه، حالا بر فرض ما این بیان محقق نائینی رو در باره اصل تنزیلی بپذیریم، لکن حرف دوم ما قبول نداریم که اصلا موافقت التزامیه در احکام لزوم داشته باشه. همونطوری که اگر نظرتون باشه در کتاب القطع این معنا مطرحه و مورد بحث واقع شده که آیا هر تکلیفی از تکالیف الهیه دارای دو نوع موافقت و دو نوع مخالفت، لکل تکلیف موافقتان و مخالفتان، یا اینکه نه هر تکلیفی یک موافقت و یک مخالفت بیشتر نداره و اون هم موافقت عملیه و مخالفت. توضیحش رو ما در کتاب القطع همونطوری که مرحوم محقق خراسانی هم در کفایه مطرح کردن این بحث رو اونجا ذکر کردیم. اون وقت نتیجه این میشه که اگر ما استصحاب را از اصول تنزیلیه ندانیم و از طرفی هم اون علم اجمالی به وجوب یا حرمت موافقت التزامیش لزوم نداشته باشه، اون وقت چه مانعی داره که در دوران بین محظورین ما دو تا استصحاب جاری بکنیم؟ شما بگید آخه ما علم داریم، با وجود علم چطور میشه دو تا استصحابی که نتیجش مخالفت با این علم جریان پیدا بکنه؟ این رو دیروز ما جوابشو عرض کردیم که این علم با سایر علم ها فرق میکنه. اینجا چون اثر تنجز نداره، موافقت و مخالفت قطعیه درش امکان نداره، مثل سایر علوم اجمالی نیست. اینجا ماییم و یک واقع معلوم بالاجمال و دو تا حکم ظاهری که بر اثر استصحاب این دو تا حکم ثابت میشه، و گفتیم همونطوری که در موارد دیگر شما برای جمع بین حکم واقعی و بین حکم ظاهری راهی رو مسلم در نظر گرفتید و توفیق بین حکم ظاهری و حکم واقعی رو درست کردید، اینجا هم همون ملاک رو داره، اینجا هم از همون قبیله. چه مانعی داره که دو تا استصحاب به عنوان حکم ظاهری جریان پیدا بکنه در حالی که به حسب واقع حکم یکی از وجوب یا حرمت باشه، نظیر همون اصالت الاباهی که دیروز بحث کردیم و این جهتش رو هم مورد بحث قرار دادیم. بله اجازه بفرمایید، اجازه
بفرمایید.
خب بله، منجز، منجز
بفرمایید.
نه بیرون نرفته از حالت شک، در اطراف علم اجمالی اونی که تحقق داره شک تحقق داره. اینجا عرض کردم اشکال اینه شما دوتا رو روهم میریزید. ما استصحاب عدم وجوب رو که میخواییم جاری بکنیم، الوجوب به ما هو وجوبون هل هو مشکوکون ام معلوم، مشکوکون. استصحاب عدم وجوب جریان پیدا میکنه، مجمونم ما یک استصحاب نداریم، ما دو تا استصحاب داریم، دو مرتبه لا تنقض الیقین به شک در اینجا پیاده میشه، هر کدامش هم قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه داره. اینطور نیست که ما دوتا رو هم به عنوان یک استصحاب بخواییم حساب بکنیم. چی فرمایید شما؟ چی؟ یه قدری بلندتر بفرمایید. خب عدم وجوب و عدم حرمته، نه وجوب و حرمت. یعنی قبل از آنی که این مورد حکمی داشته باشه، قبل از آنی که متعلق حکمی قرار بگیره، لم یکن واجبن ولا حراما. بعد از آنی که متعلق حکم واقع شد، نمیدونیم اون حکم متعلق به او آیا وجوبه یا حکم متعلق به او حرمته. استصحابی که ما جاری می کنیم استصحاب عدم الوجوب و عدم الحرمت، نه استصحاب وجوب و حرمت که تو ذهن شما هست. عنوان چی معلومه؟ همین شما یه علم اجمالی دارید دیگه، بیشتر از این که نیست. باشه، این منافاتی نداره، شما از کدام دو تا قضیه متیقنه و قضیه مشکوک است؟ حالا این یک حرفی که میخواستم خودم هم ذکر بکنم، اگر نظرتون باشه باز شاید ما مکرر این معنا رو عرض کرده باشیم که آیا علت عدم جریان اصول در اطراف علم اجمالی مسئله لزوم مخالفت قطعیه است؟ اگر این باشه در ما نحن فیه هیچ مانعی نداره، برای اینکه اینجا مخالفت قطعیه در کار نیست، اینجا امکان نداره مخالفت قطعیه، کما اینکه موافقت قطعیم امکان نداره. اما یک راه دیگری در کاره که ما بگیم علت عدم جریان اصل عملی در اطراف علم اجمالی تناقض در خود ادله اصوله، به این بیان که بگیم اون روایتی که میگوید لا تنقض الیقین بشک، این تنها متعرض لا تنقض الیقین بشک نیست، این یک حکم وجوبی هم در دنبالشه، ولیکن انقضه به یقین آخر، همونطوری که حالت سابقه نباید نقض به شک بشه و یقین متعلق به حالت سابقه نباید نقض به شک بشود، از طرف دیگه لازمه که به یک یقین دیگری نقض بشه. اگر یک یقینی برخلاف یقین سابق پیش آمد، یک یقینی در مقابل یقین سابق تحقق پیدا کرد، اینجا واجبه که ما اون یقین سابق رو نقض کنیم و تشبث به یقین فعلی داشته باشیم. پس اون وقت اینجوری گفته شده در اطراف علم اجمالی، اگر از طرفی شما میخواهید استصحاب بکنید واجب نبود، حالام لیس به واجب، سابقا حرام نبود، حالام لیس به حرام، خب این لا تنقض الیقین بشک تقریبا کأنه رعایت شده. اما این انقضه به یقین آخر رو شما چه کار میکنید؟ مگر شما یقین ندارید که اون حالت سابقه در یکی از این دوتا نقض شده؟ مگر یقین ندارید که یا وجوب و یا حرمت در زمان لاحق مسلمه؟ پس اینجا از طرفی بخواید لا تنقض الیقین بشک رو در هر دو پیاده کنید و دو تا استصحاب عدم جاری بکنید، و از طرفی انقضه به یقین آخر رو پیاده بکنید که معناش این است که خصوص وجوب یا حرمت این متیقنه، لذا چون جمع بین این دوتا نمیشه و امکان نداره که ما به مناسبت لا تنقض دوتا استصحاب جاری بکنیم، به مناسبت انقض جلوی یکی از اینها رو بگیریم، چون جمع بین این دوتا نمیشه و به تعبیر علمی در خود لا تنقض و انقض تناقض تحقق پیدا میکنه، یعنی در اطراف علم اجمالی اصلا اصل جاری نمیشه و دیگه کاری به مخالفت عملیه و موافقت عملیه نداشته باشیم. پس اینم در حقیقت روی این مبنا دور میزنه که اگر عدم جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی در ارتباط با مخالفت قطعیه عملیه باشه، در ما نحن و فیه هیچ مانعی نداره، برای اینکه مخالفت قطعیه تحقق پیدا نمی کنه. اما اگر علت عدم جریان اصول در اطراف علم اجمالی لزوم تناقض در ادله خود اصول عملیه باشه، لازمش این است که ما در اینجا هم ولو اینکه مخالفت عملیه تحقق نداره، معذالک استصحاب رو جاری نکنیم. تا اینجا بحث ما راجع به اون فرض اولی بود که قدر متیقن در مورد بحث بود. قدر متیقن اونجایی بود که واقعه واحده باشه و هیچ مزیت قطعی یا مزیت احتمالی وجود نداشته باشه. حالا میریم سراغ فرض دوم. در همین واقعه واحده، در یک واقعه است، اصلا واقعه تعدد نداره، لکن پای مزیت در کاره. مزیت هم یک وقت مزیت قطعیه، یک وقت مزیت احتمالی. آیا در اینجا هم اصالت و تخییر عقلی جریان پیدا میکنه یا نه؟ اینجا دو صورت داره این فرض. یک صورتش این است که این مزیت و این رجحان یک وقت یک رجحانیه. خوب دقت بفرمایید، یه رجحانیه که اینقدر اهمیت داره که حتی در شبهات بدویش هم کسی حق نداره مرتکب بشود، در شبهه بدویش هم کسی حق ارتکاب نداره، روی اهمیتی که در اینجا وجود داره. مثل این که حالا مثاله، مثلا شما در این که این مایه اگر مردده بین خمر و خل باشه، او شما اصالت الحلیه رو جاری میکنید، صحیح هم هست. مثالی برای شبهه بدویه بزنیم، به یک نحوه دیگری ببینیم اونجام اصالت الحلیه جاری می شود. اگر فرض کنید یک زنی مردد بود بین اینکه مادر انسانه و یا زوجه انسان، اذا کانت امن خب یحرم و وطیها و اذا کانت زوجتن یحل و وطیها. اینجا جای اصالت الهلیه است، کسی میتونه اینجا مسئله اصالت الهلیه رو پیاده بکنه؟ یا اینکه نه، مسئله مادر بودن اینقدر اهمیت داره که با اینکه شبهه شبهه بدویه است و در شبهات بدویه اصالت الهلیه جریان پیدا میکنه، اما اینجا دیگه جای اصالت الهلیه نخواهد بود، اینجا جای این حرف ها نیست. حالا این مثال را که در شبهه بدویه است بیاریمش در دوران بین محظورین. چجوری بیاریمش در دوران بین محظورین؟ به این صورت، همین مثال رو فرض بکنید که یک مرعی مردده بین این است که مادر باشه حتی یحرم وطیها، و بین این که زوجه ای باشه که شوهر قسم خورده علاوتیه ها که به علت حلف وجوب پیدا کرده وطیش. حالا اینجا دوران بین حرمت و وجوبه. ازا کانت امن یحرم وطیها و ازا کانت زوجتن یجب وطیها به مقتضی حلف. خب اینجام آیا ما اصالت و تخییر پیاده بکنیم یا اینکه نه، وقتی دو طرف قصه رو ما با هم مقایسه میکنیم میبینیم قابل مقایسه نیست اصلا. حالا کسی یه زوجه ای رو که قسم خورده بر اینکه وجه کنه وجه نکنه، آسمون زمین نمیاد، اما وجه الام این یک موضوعی نیست که کوچک شناخته بشود. لذا حرمت و وطی الام مع وجوب وطی زوجه این قابل مقایسه نیست. اهمیتی که اون حرمت داره و مزیتی که اون حرمت داره این اقتضا میکنه که ما همون رو اخذ بکنیم، یعنی جانب اهم رو بگیریم و جانب ذلمزیه رو اخذ بکنیم و اینجا دیگه وجهی نداره فوری بیایم چشممون رو هم بگذاریم بگیم دوران بین محظورینه، یک طرفش وجوب و یک طرف هم حرمت، در دوران بین محظورین عقل حکم به تغییر میکنه. نخیر، اینجا هیچ حکم به تغییر نمی کند، بلکه اون ذات المزیه از نظر عقل تعین پیدا می کنه و باید او مورد اعتنا واقع بشود. پس خلاصه این صورت از فرض دوم این شد که گاهی اهمیت و مزیت به حدی میرسه که اگر شبهه شبهه بدویه هم باشه انسان نمیتونه ارتکاب بکنه، تا چه برسد به اینکه طرف علم اجمالی قرار بگیره. اگر اینطور شد در دوران بین محظورین که علم اجمالی وجود داره، حتما باید جانب اون ذلمزیه و ذلاهمیه گرفته بشود، یعنی در مثال ما باید جانب حرمت رو ما بگیریم. اما صورت دومش اونجاییست که نه، یک اهمیت و مزیتی هست فی الجمله، اما مزیت انقدر نقش نداره که اگر به صورت شبهه بدویه هم باشه ما مجبور بشیم که این مزیت رو بهش ترتیب اثر بدیم. آیا در اینجا اصالت و تخییر جریان پیدا میکنه یا اینکه نه اونطوری که مرحوم محقق خراسانی در کتاب کفایه بیان میکنه اینجا دوران امر بین تعیین و تخییره و در دوران امر بین تعیین و تخییر عقل حکم به اشتغال میکنه و لازمه حکم به اشتغال این است که جانب همون ذوالمزیه و ذوالاهمیه باید گرفته بشود. حالا بیان مرحوم محقق خراسانی رو ملاحظه بفرمایید ببینیم آیا این بیان ایشون باید اخذ بشه یا اینکه اینجا مانعی از جریان اصالت و تخییر وجود نداره. تا بعد.